بسم الله الرحمن الرحیم. این بخش 18 هم بخش آخرین بخش قسمت اول خطبه فدکه. حضرت زهرا سلام الله علیها اینا رو برای شما میگم. خطبه خوندن، صحبت های کردن که این آقای محمد باقر انصاری تقسیم کرده اینها رو به 18 بخش، بخش های کوچیک. بعد از این ابوبکر جواب ایشون رو داده و صحبت هایی که ایشون کرده درباره ارث و ادعای این که خطبه فدک ارث منه. فدک در سال ششم هجری یا هفتم هجری به دست پیغمبر رسید، مال اختصاصی پیغمبر شد، نصف فدک با مصالحه یهودیان فدک بعد از جنگ خیبر. یه مدت که گذشت آیه نازل شد که با آت ذی‌القربا حقه. پیغمبر از جبرائیل پرسید که ذی‌القربا کیه؟ گفت اهل بیتت هستن، فاطمه هست و خانواده فاطمه. حضرت به حضرت زهرا گفت که من مأمور هستم که اینو به تو هدیه کنم. خلاصه هدیه کرد به حضرت زهرا. حضرت زهرا عاملی گذاشتن از طرف خودشون در فدک که درآمد سال رو میگرفت سال به سال و اون عامل اونجا کار میکرد. خود اصل کارگزاران یهودی های فدک بودن، منتها عامل و نماینده داشت حضرت زهرا اونجا کار میکرد و اونا که میفروختن پولش رو میگرفت. بین 70,000 دینار طلا تا 124,000 گفتن، تا 124,000 میگرفت. خرجای ابتدایی خودش رو برمیداشت، بقیهش رو به فقرای اطراف مدینه و مدینه و جای دیگه حضرت انفاق میکردن. وقتی که اینا به حکومت رسیدن به حضرت زهرا خبر دادن که عامل شما رو بیرون کردن. حضرت با امیرالمؤمنین مشورت کرد، گفت چیکار کنم؟ گفت برو پیش ابوبکر. حضرت رفت و اومد پیش ابوبکر رو که این مال منه و اون شاهد خواست. شاهد آورد، امیرالمؤمنین رو آورد، عرض کنم که ام ایمن آورد، حسن و حسین آورد. خلاصه رفت آمده زیادی، ابوبکر قبول کرد که سند نوشت داد دست امیر رو، داد دست حضرت زهرا. به یه روایت حضرت زهرا راه افتاد تو کوچه، عمر داشت میمد، گفت چه خبر؟ گفت سند رو گرفتم. گرفت از دست حضرت زهرا، توهین کرد به حضرت، آب دهان انداخت و پاره کرد. به یه روایتی دیگه وقتی عمر دید که وضع عوض شده در منزل ابوبکر یا در مسجد، منزل ابوبکر بوده ظاهرا، گرفت و همونجا جلوی ابوبکر هم آب دهان انداخت هم پاره کرد. این دیگه تاریخ مسلمه. بعد حضرت ناراحت شد و گفت دیگه با شما حرف نمیزنم. اومد یه روز شنید حضرت زهرا که در مسجد هیئت دولت تشکیل شده. البته این هیئت دولت تشکیل شده رو من اینجوری تعبیر میکنم. خبردار شد که در مسجد همه بزرگان جمع شد به صورت ناگهانی و بیخبر، با عده‌ای از زنان و خدمتگزاران اطرافش. چادر سراسری سرش کرد و لباس پوشید و اینها حرکت کردن اومدن تو مسجد. جوری اومدن که هیئت دولت و مهاجران انصار که در مسجد بودند در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن. حضرت نشست و دستور داد پرده هم آویختن در این حال بین زنان و مردان و حضرت صحبت کرد که شد خطبه فدک. در خطبه فدک یک دوره اعتقادات گفت، حمد خدا کرد، یک دوره فلسفه احکام گفت، یک دوره نبوت پیغمبر را که چیکار کرده و سابقه این اعراب رو گفت که شما که بودید و چه شدید گفت. بعد اشاره کرد که چرا از من دفاع نمی کنید، حق منو گرفتن نمیدن، و اشاره کرد به مسئله فدک و ارث. بعضی ها میپرسن که این فدک که ارث نبوده که، در زمان حیات پیغمبر پیغمبر داده به ایشون. میگیم که ایشون که دفاع کرد، وقتی اونو قبول نکردن اومد در واقع اینو گفت، این که مال پیغمبر بوده، مسلمم هست که این مال پیغمبر بوده، منم که تنها وارث پیغمبرم، ارث منه. لذا در خطبه فدک ایشون فقط ادعای ارث کرد، دیگه نگفت هدیه و کادوی پیغمبر، نحله پیغمبر به من بوده، چون اینا رو قبلا گفته بود و قبول کرده بودن، سندم دادن، دوباره رد کردن که اومد صحبت کرد. این آخرین قسمتشه که ما راجع به نبوت صحبت میکنیم. یکی از القاب پیغمبر اکرم، اینم بگم که خیلی نکته جالبیه، پیغمبر اکرم پیغمبر بود، اسمش محمد ابن عبدالله، مادرش آمنه بنت وهب صلوات الله علیه مجمعین، پیغمبر بود. این پیغمبر پیغام آور، یعنی پیغام رو که از خدا میگیره بهش میگن نبی، پیغام رو که به مردم میرسونه بهش میگن رسول. اوکی؟ این پیغمبر که پیغمبر بود صفات دیگه هم داشت. یکی از صفات پیغمبر این بود که پدر حضرت زهرا بود، یکی از صفاتش این بود که بشیر بود، یکی از صفاتش این بود که نذیر بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظکم بواحدت، پیغمبر بگو شما رو موعظه میکنم به یک نکته، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام کنید دوتا دوتا و فرادا، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنتن، سپس درباره همراهتون فکر کنید. همراهشون کیه؟ پیغمبر اکرم. ما به صاحبکم من جنتن، این جن زده نیست، مجنون نیست، جنه جن زده، این مجنون نیست. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، این پیغمبر نیست مگر ترساننده شما در مقابل قیامت. بین یدی عذاب شدید، در مقابل قیامت. عذاب شدید مال قیامته، یعنی این پیغمبر است که پیغمبریش منتهی میشه به قیامت، یعنی بعد از پیغمبر پیغمبر دیگه نمیاد. به صورت اشاره این آیه به خاتمیت پیغمبر داره چیکار میکنه؟ اشاره میکنه. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نذیر لکم بین یدی عذاب شدید رو حضرت زهرا استفاده کرده. چی میگه؟ میگه و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر کسی هستم که ترساننده شماست در مقابل قیامت، در نزدیکی قیامت. یعنی به عبودیت پیغمبر و به عبودیت خودش اشاره میکنه که این پیغمبر که عبد خداست به عنوان انجام و اجرای دستور خدا، نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، شما رو در مقابل عذاب شدید که قیامت میترسونه. بعد حضرت میفرماید که ما وظیفمون عبودیت و بندگیست و عمله، شما هم هر وظیفه‌ای دارید عمل کنید. به عنوان هشدار میفرمان فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی، همه تون درباره من کید و مکس به خرج بدید و دیگه وقت برای ما نذارید، فرصتی به ما ندید. فعملو انا عاملون و انتظرو انا منتظرون. عبودیت و اطاعت ما اقتضا میکنه که ما اونی که خدا گفته عمل کنیم و چشم به راه نتایج عمل خودمون هستیم. وظیفه ما بندگان فقط چیه؟ عمله. به اونا میفرماد هم به عنوان هشدار هم به عنوان عبودیت، فعملو، پس عمل کنید اونی که وظیفتونه. انا عاملون و انتظرو انا منتظرون. بعد شکایت کردم، شکایت میکنه، میگه رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمون. یکی از جنبه های عبودیت اینه که انسان وظیفش انجام بده، نتیجه رو چکار کنه؟ بسپره به خدا، چون نتیجه دست خداست. یعنی در زیر تابش چتر آفتاب فرماندهی خدا و ربوبیت خدا کار کنه. ببینید، ما وقتی عبد هستیم باید وظیفمون انجام بدیم. یکی از اصل وظیفه ما اینه که کار تبلیغمون رو انجام بدیم، عملا و قولا و اعتقادا. یکی از وظایف ما اینه که در مقابل مشکلات بایستیم. وقتی عبدیم، یک عبد وقتی بهش میگن برو چاه بکن، بهش میگن برو پشت بوم، بهش میگن برو خرید بکن، آب بیار، نون بیار، این کارو بکن، هر مشکلاتی داشته باشه در راه اجراء فرمان ربش چکار میکنه؟ انجام میده دیگه، اربابش انجام میده. حضرت زهرا سلام الله علیها هم میفرماین که خدایا تو حکم کن بین ما و قوم ما بالحق و انت خیر الحاکمین. یعنی ضمن این که کار عبودیت رو انجام میده، وظیفه‌شو انجام میده، از عبودیت پیغمبر اکرم و این که وظایفشو انجام میده تعریف میکنه، ضمن این میگه رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا به حق حکم کن که تو حاکمی و بهترین حاکمی. بعد به اینام هشدار میده، و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، به زودی کفار خواهند دانست که عاقبت این دنیا چیست و به نفع کیست و به ضرر کیست. یکی از وظایف ما وظایف عبودیت اینه که وظایفمون انجام بدیم، نتیجه و آخر امر رو به کی بسپاریم؟ به خدا بسپاریم. ما مأمور استنتاج نتیجه نیستیم، اما نتیجه را هم خدا به ما یاد داده. ما مأمور عمل هستیم. دوباره به عمل تکرار میکنم، کار برده چیه؟ عمل. کار یه نفری که برده یه خونه هست، کارگر یه خونه هست، اینه که فقط به حرف اربابش عمل کنه. با اینکه اینجوری صحبت کرد، حضرت دوباره میفرمایند و قل اعملوا، آیه قرآن خوند، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر بگو هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، پیغمبر و خدا و مؤمنون اعمال شما رو خواهند دید. تعبیر در تأویل این آیه و در تفسیر این آیه روایاتی اومده که نامه اعمال انسانها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، در بعضی از روایات داره هر صبح و شب به خدمت امام زمانشون عرضه میشه. نامه اعمال به خدمت امام زمان عرضه میشه صبح و شب توسط فرشتگان. و در آداب محاسبت النفس سید ابن طاووس که کتاب فوق‌العاده‌ای نوشته رضوان الله علیه، در اونجا مفصل این روایات آورده که ما اگر از بدی عمل هم خجالت نمی کشیم، باید از ناظر هر صبح و شب که در اعمال ما نگاه میکنه خجالت بکشیم. همونطوری که انسان خیلی از گناه ها رو وقتی یه بچه باشه جلوی بچه گناه انجام نمیده، اون وقت بنده اینجوریه، عمل باید بکنه و بدونه که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که مؤمنون تفسیر شده به ائمه طاهرین امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام. بعد میفرماید که بنده وقتی عمل میکنه نتیجه عملش همراه خودشه در روز قیامت. عمل را تشبیه کردن به یک گردنبند در آیات قرآن که وقتی به گردن آدم آویزونه همراه انسان هست. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، طائر یعنی پرنده، ولی یعنی نامه عمل. نامه عمل رو به پرنده تشبیه کرده که بر گردن انسان آویزونه که نپره جای دیگه نره و باش باشه. میفرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. پس در مسئله عبودیت انسان باید بدونه که اونی که خدا ازش میخواد عمله، و عملم همیشه با راه او هست و با او هست و با او ملازمه. اون وقت یه آیه رو میخونن که آیه فوق‌العاده است. آیه اینه: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این آیه رو من وقتی میخونم میگم جهان همه کارش رو حسابه. یکی از بهترین راه‌های اثبات خدا هم نظم جهان، برهان نظم بهش میگن. عموما بحث میشه، در فلسفه هم کمی ازش بحث شده، برهان نظم. برهان نظم یک مسئله کاملا فطریه. وقتی میخوام خدا رو اثبات کنیم و ربوبیت خدا رو و عبودیت خودمون رو، به برهان نظم اشاره میکنیم. در اینجا این برهان نظم را به ریزترین و دقیقترین وجه بیان میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره خیر و شر انجام بده او رو میبینه. جالبه که در شرح این آیه روایتی دیدم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام که میفرمایند که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مال اهل جهنمه. در جهنم که دارن میسوزن یک ذره مثقال اگر کار خیر انجام بدن همونجا نتیجهش بهشون میرسه، یه ذره تخفیف میشه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونی هم که رفته در بهشت و بهشت جاودانه جای اوست، اگه یک ذره شر عمل کنه اونجا شرش کم میکنه از درجهش. اینو امام علیه السلام فرمودن. ضمن اینکه این یه قانون عمومی است که کسی که عمل خیر و بد انجام بده خودش رو میبینه، میفرمایند حتی بهشتیان در بهشت و جهنمیان در جهنم برخلاف به اصطلاح فضاشون اگر عمل کرده باشن نتیجهش اونجا هم میبینن. این مسئله میرسونه که این آیاتی که حضرت زهرا خونده میرسونه که ما صبر میکنیم و تحمل میکنیم اما اتمام حجت میکنیم. کل این قسمت 17 و 18 و 16 و از 13 به بعد که گله کردن حضرت زهرا، میخوان بگن که پیغمبر وظیفه عبودیتش انجام داده، ما وظیفه عبودیتمون انجام میدیم اما صبر میکنیم. صبر هم جزء وظایف بنده است و ما صبر که الا بالله. یکی از وظایفی که ما داریم در راه اطاعت و بندگی باید تشکیبایی کنیم. الان از هفته آینده روز سه‌شنبه میشه ماه مبارک رمضان، از ساعت 4 صبح تا ساعت 8:45 تقریبا، تا 8:45 واقعا روزای خیلی سختیه، روزای گرمیه، روزای پرکاره و خدا کمک کنه اون کسانی رو که تو خیابون کار میکنن، اون کسانی که تو کارخونه ها کار میکنن، ولی باید صبر کنیم تا اونجایی که میشه. البته خدا از ما تکلیف مالایوتاق نمیخواد، ولی باید صبر کنیم. در این صبر بدونیم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجا این قسمت تموم میشه. حضرت هم میفرماید و کان الامر قد قصر، کان الامر قد قصر یعنی گویا کار در زمان اندک انجام شد و به نتیجه رسید و اون اینکه شمایان بی وفایی کردید و نتیجه رو خواهید چشید. خیلی این جمله جالبیه، هشداری حرف آخر رو زده و کان الامر قد قصر یعنی زمان کوتاهی شد و تمام کارا به نتیجه رسید. بعد از اینکه ایشون صحبت کردن در قسمت بعد که اسمشو پیوستا گذاشتیم، ابوبکر جواب میده و صحبت میکنه و دوباره عرض کنم خدمت شما که حرفای میزنه. شما ببینید که اون وقت حضرت دوباره همون مسئله عرض کنم که عبودیت و بندگی رو اشاره میکنن در صفحه 94 بخش 3 قسمت پیوستا. فقالت سبحان الله، چون ابوبکر شروع کرد که تمام حرفایی که میگی درسته ولی من چه کنم، اولا اجماع مسلمین منو وادار کردن این کارو بکنم، ثانیا پدرت به اصطلاح روایتی داره که فرمودن که ما گروه پیغمبران ارث از خودمون باقی نمیگذاریم. گفت که نحن معاشر الانبیا لا نورث ذهبن ولا فضه ولا ارزن ولا دارن ولا عقارن، انما نورث الکتب والحکمه والعلم والنبوه و ما کان لنا من تومت ولی الامر بعدنا ان یحکم فیه بحکمه. گفت ما پیغمبران، پیغمبر فرموده، هیچ کس هم تایید نکرد، هیچ کس هم تا اون موقع نگفته بود اینو، ما پیغمبران، گروه پیغمبران عرض کنم که به ارث نمیذاریم نه طلا نه نقره نه زمین نه خانه نه مستقلات، کتاب و حکمت و علم و نبوت رو از خودمون به ارث میگذاریم و هرچی که مال ما بود از خوردنی ها لقمه ای که داشتیم مال ولی امر بعد از ماست که در هرچی دلش بخواد حکم کنه. اصلا خود این دلیل بر اینه که دروغ، این پیغمبر هیچ وقت نمیگه فلی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه، اونم به اصطلاح ولی الامر بعدنا بگه. عرض کنم که اینو خوند، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها روی وظیفه عبودیت و دفاعی که دارن ببین چی گفتن. گفتن سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفن. من چند آیه خوندم درباره قانون ارث از قرآن. تو اینی که میگی که پیغمبر گفته ما ارث نمیگذاریم یعنی قرآن رو منحرف شده کنار گذاشته. قرآن میگه همه پیغمبران اصلا ارث میبرن. سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفن. بزرگترین عبودیت پیغمبر این بود که در مقابل امر خدا که داستان قرآنه اطاعت کنه و عمل کنه. پدرم رسول خدا از کتاب خدا روگردان نبود ولا لأحکامهی مخالفن. مخالف با احکام قرآن نیست. قرآن آیات ارث رو براتون خوندم که سلیمان از داوود ارث میبره، عرض کنم که یحیی از زکریا ارث میبره، آیات ارث رو براتون خوندم. بلکان یتبع اثره و یقفو صوره. یکی از بزرگترین عبودیت های پیغمبر اینه که پیغمبر قرآنی را که خودش آورد خودش دنبال قرآنه و احکام قرآن عمل میکنه. بلکان یتبع و اثره، آثار قرآن رو پیروی میکنه و یقف و صوره و دنبال سوره های قرآن حرکت میکنه پیغمبر. افتجمعون الا الغدر اعتلالا علیه به زور. آیا بیوفایی میکنید و علت بیوفاییتون حرفای یاوه میگید؟ بیوفایی که کردید اینه که مال گرفتید و مصادره کردید. میدونید که حکومت ابوبکر فقط فدک رو نگرفت، تمام ارثیه پیغمبر رو گرفت، تمام خمس را هم دیگه نذاشتن به اهل بیت بدن، سه چیز گرفتن مصادره کردن، تمام ارثیه پیغمبر، یکی هم فدک، یکی هم خمس رو گرفت. گفت شماها اجتماع کردید که بیوفایی کنید، غدر یعنی کلک زدن و بیوفایی، بیوفایی کنید و علتی که میارید علتش یه حرف باطلیه. و هازا بعد وفاتهی شبیهون به ما بغی لهو من القوائل فی حیاته، این بعد از وفات پیغمبر که دارید بیوفایی میکنید و علتش هم حرف باطل میزنید. منظورشون از زور همین روایتی بود که جل کرد همونجا، گفت پیغمبر فرموده که ما پیغمبران ارث به خودمون نمیذاریم، از خودمون ارث نمیذاریم. این شبیه همون ظلم هاست که به پیغمبر شده در زمان حیاتش. بعد دوباره حضرت میفرماید که مگر شما ادعا نمی کنید مسلمان هستید؟ مگر قرآن کتاب شما نیست؟ هازا کتاب الله حکما عدلا و ناطقا فصلا، این کتاب خداست به عنوان حکم عادل و ناطقی که فصل بین حق و باطل میگذاره. یقول عن نبی من انبیائه، درباره پیغمبری از پیغمبرانش میگه، گفت یرثنی، خدایا به من اولادی بده که از من ارث ببره و از آل یعقوب ارث ببره، یعنی یحیی بن زکریا. و یقول و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. خداوند متعال ارث و گفته تقسیم کرده و میراث رو کاملا توضیح داده و بهره زنان و مردان را هم گفته، برای اینکه این گمانها را از شما ببره. نه ابو بکر، بل سولت لکم انفسکم امرن، هواهای نفس شما کار را بر شما رنگ کرده و عوض کرده. ما یکی از وظایف عبودیت و بندگی صبره. درباره پیغمبر داره ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. لذا پیغمبر، چون همیشه میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبودیت لازمش صبره. لذا حضرت زهرا هم فرمود فصبرون جمیل، چه صبر خوبه، صبر چه چیز خوبیه. فصبرون جمیلون والله المستعان علی ما تصفون، خدا هم کمک هست و تکیهگاه هست بر توصیفی که شما میکنید. همش شما دارید بیوفایی میکنید و چیزایی میگید، خدا کمک هست. دوباره حضرت میفرماید این دوتا پیغمبر هست. اون وقت یه نکته رو دست گذاشته، دقت بفرمایید، خیلی این جالبه، میخوام یادتون نره هیچ وقت. اون گفتش که پیغمبر فرموده ما انبیا طلا و نقره به ارث نمیگذاریم، ارث میگذاریم کتاب، حکمت، علم، نبوت. حضرت کتاب و حکمت و علم رو نفی نکرده، نبوت رو دست گذاشته نفی کرده. فرمود و هازانه نبیان و قد علم تعبو بک، میدونی که نبوت قابل ارث بردن نیست، نبوت ارثی نیست که. این همه انبیا بودن، اگه ارثی باشه باید پسرشون هم حتما پیغمبر باشه. بعضی از پیغمبران بچه‌هاشون پیغمبر بودن وحی شده، بعضی ها هم پیغمبر، خیلی بیشتر هم پیغمبر بچه‌هاشون پیغمبر نبودن. و قد علمت ان النبوته لا تورث و انما یورث ما دونها، غیر از نبوت قابل ارث بردنه، یعنی هم مال هم حکمت و به اصطلاح کتاب و اینها. ولی اگر تو بگی که نبوت قابل ارث بردنه، اینو از خود ساختی. آیا خدا بعد دوباره فرمود که فمالی امن ارث ابی، چرا من از ارث پدرم محروم باشم؟ آیا خدا در کتاب خودش استثناء کرده آیات ارث رو؟ گفته الا فاطمه بنت محمد صلوات الله علیه، فرموده که همه پیغمبران از همدیگه ارث میبرن، همه مردم از همدیگه ارث میبرن، الا فاطمه بنت محمد، مگر فاطمه که دختر محمده. آیا استثناء در آیات ارث است؟ فدلنی علیه اقنع به. ابو بکر، اگر یه همچین آیه‌ای داریم که فاطمه رو از ارث جدا کرده و استثناء کرده، منو راهنمایی کن قانع بشم. میخوام اینو بگم که در تمام این قسمت‌ها بزرگترین مسئله‌ای که حضرت زهرا اشاره کرده، عبودیت پیغمبر، تبعیت پیغمبر و تبعیت خودش نسبت به پیغمبر. پیغمبر نسبت به خدا عبده، ما نسبت به خدا عبدیم به فرمان پیغمبر و به دستور پیغمبر. تمام اینها رو ذکر میکنه. اون وقت اینجا داره که دوباره ابوبکر صحبت کرد و چیزهایی گفت. بعد حضرت زهرا دوباره اعتراض کردن بر مردم، ای معاشر المسلمین المسرعت الی قیل الباطل، چقدر حرفای باطل رو زود یاد میگیرید، چقدر چشم پوشی میکنید از کارهای قبیح خاسر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، چرا تدبر در قرآن نمی کنید؟ مگر خود ارباب به ما نگفته تدبر تدبر القرآن و فهم آیاته؟ خود پیغمبرم گفته آیا در قرآن تدبر نمی کنن یا قلباشون قفل شده؟ فرمود بله، قلباتون قفل شده در اثر کارهایی که انجام دادید، چشم و دل و گوشتون گرفته شده و چقدر بد قرآن را تأویل کردید و چقدر به بد چیزای اشاره کردید و چقدر بد تبدیل کردید. به زودی تمام نتیجه تبدیلتون رو خواهید دید. به روح حضرت زهرا و حضرت خدیجه صلوات بفرستید.